سلام، امروز میخوایم در مورد فیلم هری پاتر و محفل ققنوس و مشکلاتش با میلاد صحبت کنم. من امیدم. میلاد
سلام، با عرض سلام و وقت بخیر. میخوایم امروز بر طبق نظرسنجی که تو کانال تلگراممون گذاشتیم در مورد اقتباس هری پاتر و محفل ققنوس صحبت کنیم.
و محفل ققنوس.
فیلم محفل ققنوس سال 2007 بوده که اکران شد دیگه.
بله،
کارگردانش هم دیوید یتس بود.
تو همین روزا بودش اکرانش هم همین؟
آره دیگه، تابستون
بود. آره، تیر ماه بودش
فکر کنم. قبل یا بعد اومدن کتاب آخر بود؟ آره دیگه، چند ماه بعدش بود، یه ماه بعدش
بود.
اولین فیلم دیوید بود، کلن کارگردان زیاد شناخته شده این نبود. یکم اکثر طرفدارام از فیلمش بیشتری نفرت رو دارن.
خب این نفرت فقط خلاصه به طرفدارا نمیشه دیگه، منتقدا هم. یعنی این فیلم هم از نظر منتقدا ضعیف در این اقتباس هری پاتره، هم از نظر کاربرا، طرفدارا، هر کسی که کتاب خونده، فیلم هم دیده یا حتی کتاب هم نخونده چندان دل خوشی از محفل ققنوس نداره.
آره، ولی اونه که کتاب خوندن بیشتر سوختن.
خب آره دیگه، دقیقاً جای خالی و علامت سوال توی فیلم خیلی زیاده.
فیلم های قبلی جزئیات حذف می شد، اینجا کلیات حذف شد.
کلیات حذف، کلیات حذف. خیلی سوالا بودش که شاید رولینگ خیلی واسه جواب دادنشون زحمت کشیده بود، وقت گذاشته بود.
نمیشه هم زیاد گفت به بهانه کم بودن مدت فیلم بوده، چون مثلا یه بخش های کمدی اضافی توش گذاشته بود.
اصلا
فضای فیلم رو عوض کرده، قرار بود فیلم دارکی باشه.
بله، اصلا ببین، ما اگه یه نگاه به کتابا بندازیم، مثلا بازم نکنیم، همین جلد کتابا رو یه نگاه بکنیم، نگاه میکنم میبینیم پرهشترین کتاب محفل ققنوسه، ولی توی فیلم ها کم زمانترین فیلم محفل ققنوسه، کوتاه‌ترین فیلمه، خیلی زمانش کمتره نسبت به جام آتش یا حتی زندانی آزکابان. ولی به بیشترین ایراد به نظر من توی تغییراتی که تو کل ساختار فیلم به وجود اومدش دیگه. یعنی فقط دیوید یتس نبودش که توی این فیلم شخصیت جدیدی بود. ما فیلمنامه نویسمون کلن همین یه فیلمنامه نویسش با 7 فیلم دیگه فرق میکنه.
مشخص هم نشد که کارگردان خواسته فیلمنامه نویس فرق از بیشتر کمپانی خواسته،
هیچ جا توضیحی ندادن،
چون برای فیلم های بعد دوباره همون استیو کلاز برگشت.
بعد اصلا استیو کلازی که خود رولینگ واسه یه فیلمنامه سنگ جادو باش صحبت کرده بود، گفته بود من تو اولین حرفی که با استیو کلاف زدم متوجه شدم که درک درستی از داستان داره.
من جایی ندیدم دلیلی بگن که چرا فیلم هم نویس عوض شد.
و آخه جالب اینه که کلن مایکل گولدنبرگ که فیلم هم نویسه این فیلمه، کلن 5 فیلم و فیلم هم نویسه، یعنی که اصلا فیلم های مهم نیستن، فیلم های مطرحی نیستن که بخوام در موردشون سو بگیم. مثلا استیو کلاوس رو عوض کردن، یعنی یه فیلم نویس خبره رو
دقیقا مثل خود دیوید یتس که هیچ کارنامه درخشان نداشته ولی انتخابش کردن.
فیلمنامه اینقدر جای خالی داره تو خودش و اینقدر حذف کلیات شده که اصلا آدم وقتی کتابو بخونه کلی تعجب میکنه از اینکه چرا اینقدر فیلمنامه باید ناقص باشه. مثلا ببینید، یکی از دلایل اینکه رولینگ کتابش اینقدر پرحجمه اینه که ما اگه آخرین فصل جام آتش رو نگاه کنیم، اسمش سرآغازه. یعنی کاملا مشخصه که رولینگ از آخر جام آتش پلن اینو چیده بوده که محفل ققنوس یه مقدمه باشه به اون دوران تاریک و پرآشوبی که قراره بیادش. یعنی ما داریم
شروع دوران جدید.
دقیقاً، یعنی کتاب محفل ققنوس رو میشه اینجوری گفتش که بلوغ هم داستان هری پاتره، هم کاراکترهای هری پاتره. یعنی ما تو اولین بوسه هری تو زندگیش توی محفل ققنوس اتفاق میفته. حالا درسته تو جام آتش از چو خوشش اومد، یه جورایی متوجه شدیم که عاشق چو شده، ولی اون برقراری ارتباط توی محفل ققنوس اتفاق میفته. یعنی ما میبینیم هری هم بالغ شده اینجا، یا حتی ران و هرمیونی هم بالغ شدن، به یه بلوغی رسیدن که اصلا اینا رو اصلا بهش اشاره نمیشه تو فیلم. چرا نیالا نشون میده توی اتاق زرقیات هری و چو همدیگه رو بوس میکنن، ولی این که به اون بلوغ داستانیش اشاره نمیشه. بعد میان ولومورت رو ما توی مثلا اینا رو حذف کردن، ما ولومورت رو توی ایستگاه 934 رو میبینیم،
ما با کچلوار،
با کچلوار دقیقا.
یعنی دقیقا تصویر آدم خراب میکنه
اصلا ولومورتی که داره تمام تلاشش میکنه که کسی نفهمه این برگرده، چه لزومی میداره به سکوی 934 باشه. بعد مالفوی و لوسیوس مالفوی ما نمیبینیم که دلیل یکی از بزرگترین دلایل مخالفت هری با بیرون اومدن سیریوس از خونه اینه که لوسیوس مالفوی تو سکوی 934 مونه به شکل سگ دیده شناختتش. اونی که باید ببینیم ما نمیبینیم، اونی که نباید اصلا وجود داشته باشه اونجا با کچلوار اومده جلو در وایساده منتظر هری.
تمام یه چیزایی رو حذف کردم، یه چیزای بیخودی رو جاش گذاشتم
که اصلا لزومی نداشته باشه.
یه مشکل بزرگی دیگه اش همین ناهماهنگ بودن بخشای مختلف فیلمه. یه دفعه کمدی محض تبدیل میشه به یه فیلم دارک، بعد یه سه نوجوانانه عاشقانه. درست که همه بخشا تو داستان هست، ولی هماهنگی رو فیلمنامه نویسا کارگردان نتونستن در بیارن. کل فیلم دارک باشه یا کل فیلم کمدی باشه، ولی ببین هارمونیش رو به قول تو اصلا نتونسته در بیاره.
اصلا هارمونی نداره فیلمنامه، اتفاقایی که تو فیلم میفته هیچ هارمونی با هم دیگه نداره، هیچ توازنی ندارن. بعد ما تو کتاب میخونیم که هری از، یعنی شما وقتی کتابو شروع میکنی ورق زدن میخونی، از ابتدا تا انتهای فیلم هری یه شخصیت فوق‌العاده عصبانی و خشمگینه. این عصبانی بودن هری ما شاید 10 دقیقه اولی که فیلم فقط بتونیم لمسش کنیم، بتونیم تازه، نه اینکه واقعا هم القا بکنه ببیننده، که خود این عصبانی بودنه یه دلیل خیلی بزرگ داره که آخر فیلم دامبلدور به هری توضیح میده که شتو چرا اینقدر عصبانی هستی.
این هم خوابای هری، خوابای هری نقش خیلی مهمی داره.
اصلا مهمترین کلیدی ترین نقش به نظر من خوابای هریه، که ما اصلا از خوابای هری خبری نیستش تا موقعی که آقای ویزلی حمله میشه.
اینو همش میبینه داره به سمت در میره و صحنه‌های تاریک،
هر شب هری این خوابو میبینه،
ولی هیچ چشش ولدمورت تو فیلم نشون میده، میبینه و رد میشه و چیز خاصی اصلا از خوابش نشون نمیده.
اصلا هری از فصل اول، یعنی دقیقاً فصل اول کتاب، ما میخونیم که رولینگ میگه که هری هر شب خواب یه در سیاه رو میبینه توی راهروی سیاه، ولی به خودش قبولونده که این به خاطر اختشاشات ذهنیشه، این به خاطر فشارهای روانی که روش هستش. ولی ما تا حمله آقای ویزلی اصلا از خواب و در و راهرو اینا خبری نیستش که این خودش خیلی مهمه. بعد اگه از خوابا بگذریم، ببین ما وقتی کتابا رو میخونی، اصلا کتابا رو میخونی فیلما رو میبینی، اولین سوالی که واسه آدم پیش میادش اینه که آقا چه دلیلی داره بزرگترین تبهکارترین جادوگر سیاه دوران بخواد یه بچه یک ساله رو بکشه؟ واسه چی باید این کار؟ ما توی سنگ جادو میفهمیم که ولدمورت قصد کشتن هری رو داشته و این وسط پدر و مادر هری خودشونو قربانی کردن واسه زنده موندن هری، نه اینکه ولدمورت میخواسته لیلی و جیمز پاتر رو بکشه، حالا این وسط قصد کرده گفته حالا این بچه هم از اینم بکشیم شاید یه چیزی بشه، یه فرجی بشه. این چیزی نبوده. چرا؟ چه لزومی داشته بزرگترین جادوگر تبهکار سیاه بیادش شب هالووین بره یه جایی با اونم کلی جاسوسی کنه، رازداری خونه پاترا فاش بشه، این بره تو خونه پاترا بخواد هری رو بکشه؟ چه لزومی داشت؟ چه دلیلی داشت؟ یا اینکه سوالای دیگه ای که اصلا آقا قصد ولدمورت چیه؟ چرا جادوگر تبهکاری؟ اصلا انگیزش چیه از این کارا؟ واسه چی داره این کارا رو میکنه؟ همه این سوالایی که ما توی چهار تا کتاب اول واسمون پیش میادش، یا حتی چهار تا فیلم اول واسمون پیش میادش، جوابش توی محفل ققنوسه. رولینگ خیلی واضح و سریع توی یه فصل کامل توضیح داده، تمام اینا رو توضیح داده که چرا این اتفاق افتاده، چرا هری داره با دورسلی‌ها زندگی میکنه. هری که ما اول توی فصل پسری که زندمان تو سنگ جادو میخونیم جشن گرفتن همه به خاطر بهش لقب پسر زندمان دادن، اولین بار میره توی کافه پاتیل درزدار یه ساعت مردم صرف میکشن باش دست بدن، هیچکی حاضر نبوده هری رو تو دنیای جادویی بزرگ کنه، تو دنیای جادویی بزرگ شد، نه پیش دورسلی‌هایی که هر روز ازش بیگاری میکشیدن، بدرفتاری محض باهاش میکردن. چه لزومی داشته هری بره با دورسلی‌ها زندگی کنه؟ اینا سوالاییه که جوابش توی محفل قرنوس هست، ولی توی فیلمنامه اصلا بهشون اشاره نمیشه، اصلا تو فیلم بهشون اشاره نمیشه.
من نظرم این نیست که اصلا 100% فیلم بعدی، چون چیزای مثبت هم داره
100%.
یکی از مهمترین نقاط مثبتش همین نبرد نهایی که توی فیلم نشون میدن که به بهترین نحو نظر
خیلی قشنگ ساخته
شده، فوق العاده قشنگ.
خیلی انسان، حالا ما بدیای فیلمو داریم میگیم ولی خوبیاش هم اون صحنه نبرد وزارت خونه با اینکه جای خالی خیلی داره ولی موقعی که جنگ شروع میشه فوق العاده ساخته شده. یه طرف ما جبهه سیاه رو میبینیم که با سیاهی کامل وارد نبرد میشن، یه طرف ما جبهه سفید رو میبینیم که با سفیدی کامل میان در هم آمیخته میشن.
حتی یه سری جزئیات مثل اینکه دامبلدور هری رو میزنه کنار که وارد نشه، این خیلی جالب بود.
اون خیلی قشنگ، اون صحنه، اصلا صحنه نبرد دامبلدور و ولدمورت خیلی قشنگ بود، اون گره هایی که تلسما به هم میخوره.
چون کلا هم حالا از نظر جلوه‌های ویژه و موسیقیشون این یه تیمی هن که حالا از اول با هم بودن، حالا این کیفیت همیشه حفظ شده دیگه.
دقیقا جلوه‌های ویژه قشنگ، موسیقی فیلمم فکر میکنم پاتریک دویله، فکر میکنم موسیقی محفل قرنوس پاتریک دویل ساخته، با شاهزاده دورگ جفتش رو پاتریک دویل ساخته. خوبه، هم از تمای قدیمی جان ویلیامز دست مایه گرفته تو کار و هم چیزای جدید آورده، مثلا هر جا که فرد و جورج یه تم جدا واسه فرد و جورج ساخته، شوخی‌هاشون، مسخره‌هاشون، اون تم شادو داره. خوبه، اون موسیقیش خوبه انصافا. جلوه ویژه هم واقعا میشه ازش صحبت کردش.
میام حالا چون زیاد اینا شاید به چشم نشون میام، اینا تیمن دیگه.
دقیقاً
اینا، ولی اونجایی که این آدم به صورت مشخص نقش داشته قرار بوده یه تفاوتی ایجاد کنه خراب کرده.
دقیقاً خراب کرده. بعد مسئله اینه که ما یکی، من خودم شخصا معتقدم یکی از سیاه ترین قسمت های دنیای جادویی که روی خلقش کرد سازمان اسرار، چون اصلا وقتی تو کتاب میخونه آدم از خوندنش میترسه که تو توی اتاق گردی حدود 10 تا 15 تا در بدون دستگیره یک شکل و همه چی سیاهه، بعد هر دری که باز و بسته میشه این اتاق میچرخه، جای درها با هم دیگه عوض میشه
و هیچ جوابی از چرایش نمیگیره که بیشتر ترسناک،
اصلا خیلی ترس وحشتناک میکنه و توی هر اتاقی که تو میری انقدر اتفاقات ترسناک داره رخ میده تو اتاقا، حتی به فکر کردنش هم اذیتت میکنه، میترسونته. ولی ما تو فیلم میبینیم هری در رو وا میکنه یهو میره تو تالار پیشگویی.
آره، میشه مثلا گفت چون مدت زمان فیلم کمه و اینکه اون اتاقا الزاما تو روند داستان
نقشی نداره. آره.
ولی تو دارک کردن فیلم
خیلی تاثیر، یعنی ما اگه مثلا میگم اگه این اتفاقات تو فیلم میدیدیم یه مقدار اون شروع جنگ بیشتر میمونه اونها میشه.
آره، اون صحنه هیچی از بیشتر از اون صحنه کمدی فیلچ بدم نمیاد که میدوان سمت در و هی در کچیکتر،
اون هی در اتاق ضروریات و هی چند بار میخوام برم توش،
اصلا شبیه فیلم هری پاتر نیست
اصلا. یا اونجا که میره تو اتاق آمبریج جوشاش میتره که چرا که جوشش هم میپاشه روی لنز دوربین و
آره.
تو لزومی نداره این اتفاق
بیاره. آره، آمبریج شد گفتی اینا بازی یک از نکات مثبتشه، جدا از اینکه چه بازیگر فوق العاده،
فوق العاده بازی کرد. بعد جالب اینه که این بازیگر نقش دولورس آمبریج خیلی هم بازیگری نیستش که کاراکتر منفی و زیاد بازی ما، مثلا من خودم هر چی کار ازش نقش جن و پری و آدمای خیلی خوب این چیزا رو داشته، یعنی میشه گفت این تاریخ ترین شخصیتی که بازی کرده همین دولورس آمبریج باشه،
به بهترین نحو آمبریج
خیلی قشنگ بازی کرده. آره، یعنی قشنگ اون نفرت درونی بیننده رو نسبت به آمبریج برمی انگیزه.
مثلا اون صحنه آخر که میخواد از هری بازجویی کنه، اون هم صحنه قشنگ، نه فقط اون بیرش خود بچه ها خیلی قشنگ بازی کرده.
ببین میدونی اینقدر اینا قشنگه، ولی آره. توی اینا اینقدر حذف کلیات داریم ما که آدم نمیتونه در مورد چیزی. مثلا همون بازرسی آخر و اون اونجایی که هری سرشو میکنه تو شومینه دفتر آمبریج و با خونه میدون دوازه، خونه شماره دوازه میدون گرینویل ارتباط برقرار میکنه که ببینه سیریوس تو خونه هست یا نیست. اون حذف اون که اتفاقی که اونجا هری با کریچر واسش اتفاق میفته، اون یکی از نکات خیلی مهم داستانه که اصلا میشه گفت باعث قتل سیریوس کریچر بود. و از اون طرف چرا کریچر این کار رو کرد؟ خود سیریوس باعثش بود. تنفر سیریوس از خونه مادریش، از خانواده‌ای که توش به دنیا آمده بود، باعث شده بودش که کریچر هر روز آرزوی مرگ اربابش رو داشته باشه، بلکن آزاد شه یا متعلق بگیره به یه ارباب جایگزین که ما میفهمیم اون ارباب جایگزینش بلاتکلسترنج بود. ولی خب اینا حذف شده، اصلا بیننده نمیدونه که کریچر چی کار میکنه.
آره.
ما یه صحنه بیشتر کریچر نمیدونه، اونم داره فوش میده.
آره حالا نمیخوام در مورد فیلم های دیگه تو این قسمت حرف بزنه، ولی از این نظرات فیلم های بعد بهتر شدن، پیشرفت کرد.
خب میدونی
حال فیلم نامه نویس عوض شد،
هم فیلم نامه نویس عوض شد، هم
خودش
یه
تجربه و فیدبکی گرفت.
دقیقا ببین فیلم های هری پاتر واسه دیوید ییتس یه تجربه فوق‌العاده بالایی بوده،
کلا بهترین اتفاق زندگیش بوده.
دقیقاً یعنی واقعا یه فیلم سازش کرد، طوری که ما وقتی جانور شگفت‌انگیزی که هنوز دیوید ییتس با این تیم کار میکنه رو میبینیم که نخ اصلا اون اگه جانور شگفت‌انگیز رو بذاریم کنار محفل ققنوس، میبینیم چقدر تفاوت پیدا کرد، چقدر عوض شده روند کار. اما حالا ما در مورد بدیای مایکل گولدنبرگ فیلمنامه‌نویس فیلم گفتیم. گولدنبرگ یه تیزهوشی که توی فیلمنامه‌نویسی محفل ققنوس کردش این بود که پیام امروز رو تبدیل به یه کاراکتر کرد. یعنی روزنامه یه کاراکتر سینماییه.
آره.
یعنی چی؟ یعنی ما به جای اینکه خبر رو به عنوان به مثل دیالوگ از دو تا کاراکتر واقعی بخوایم بشنویم، به جاش صفحات روزنامه رو میبینیم که یه سری اخبار، یه سری اتفاقات رو به ما میگن، خبر میدن از اتفاقاتی که افتاده. منتها این تیزهوشی بود، اشتباهش توی این کاراکتر سازی پیام امروز این بودش که اتفاقات کلی رو سپرد به همین کاراکتر، کاراکتری که ما شاید هر اتفاقش یه ثانیه دو ثانیه میدیدیم. بعد همه دنیا انگلیسی بلد نبودن، اون کار هم نمیتونستی تو زیر نویس کنی،
یه جوری خواست کار خودش مساده کرد.
دقیقا میخواستن اون حذویات و یه مقداریشو بسپارن به اون کاراکتر، ولی اشتباه از روش اشتباهی رفت. مثلا این کاراکتر رو تو فیلم یادگاران مرگ هم داریم، تو فیلم شاهزاده دورگه هم داریم، تو جانوران هم داریم. یعنی این اتفاق خوبی بود، اگه اتفاق خوبی نبود حذفش میکردن، اتفاق خوبی بود ازش استفاده کردم، ولی دیگه اون کلیاتو بهش واگذار نکردم. یه سری اخبار جزء، یه سری اتفاقات جزء رو بهش واگذار کردم. خوب بود، ولی خب میگم
نباید نقش اصلی تو روند داستان داشت.
نقش مهمی رو به پیام امروز واگذار کردم، در صورتی که خیلی خیلی باید نقشش کمتر می‌بود. این نکته خوبی بود که به شکل بدی ازش استفاده شد. حالا نمیدونم ایده‌شو اصلا مایکل گولدنبرگ داده یا دیوید ییتس داده، ولی خب شروع این اتفاق از محفل ققنوسه.
آره.
ما استارتش از محفل ققنوس می‌گیریم.
فیلم‌های دیگه همیشه روزنامه به دست بچه‌هاست دارن
می‌خونن. یعنی یه به صورت اخبار اتفاقات پیام امروز ما به صورت دیالوگ یا مونولوگ می‌بینیم. آره. اینطوری نیستش که به صورت تصویر ببینیم اون اتفاقات رو، به صورت یه برگ روزنامه ببینیم.
من خودم شخصا اونجوری که دست بچه ها بود و ترجمه میدم،
به صورت دیالوگ رو بیشتر دستش. خب
به من یه نواختی داشت
تو خود کتاب هم به شکل دیالوگ توضیح داده شده.
آره دیگه،
یعنی معمولا مثلا هرمیون اخبار میده، اخبار واسه هری میخونه یا واسه ران میخونه یا برعکسش. معمولا تو خود کتاب هم به شکل دیالوگ اینا نوشته شده، ولی خب تو فیلم این اتفاق افتاده.
تئوری چطوری میتونه ما رو برای بیرون از اینجا آماده کنه؟
اون بیرون هیچ چیز نیست عزیزم. تو فکر میکنی کی میخواد به بچه هایی مثل تو حمله کنه؟ ها؟
آه نمیدونم، مثلا اون ولدمورت.
به من اجازه بدید روشنتون کنم. به شما گفتن که یه موجود شرور بدجنس برگشته و داره آزاد میگرده. این فقط یک دروغ.
دروغ نیست، من دیدمش، باهاش جنگیدم.
ساکت باشید آقای پاتر.
میخواییم بگین سدریک دیگوری خودش افتاده و مرد؟
مرگ سدریک دیگوری یک حادثه یه ناگوار بود.
جنایت بود، ولدمورتونو کش، شما اینو میدونید.
کافیه، کافیه. بیای دیدنم آقای پاتر، تو دفترم.
ما اگه از اول داستان میخوایم شروع کنیم، از اول کتاب، حالا نمیخوام قیاس صفحه به صفحه کنیم کتاب با فیلم، ولی اگه از اول کتاب بخوایم شروع کنیم، ما یکی از مهمترین اتفاقات دعوای پرسی با خانواده ویزلیه که یه جورایی توضیح میده که چرا هری یهو، هری که همیشه کورنلیوس فاج وزیر سحر و جادو یه نگاه پدرانه بهش داشت، همیشه مثل یه پدر باهاش صحبت میکرد، یهو سه ماه میاد زحمت میکشه ازش یه روانی بلفطره بسازه، یه دروغگو محض بسازه. چی میشه که این اتفاق میفته؟ درست ریشش توی آخر کتاب جام آتشه، ولی همه این اتفاقا شروعش، سرآغازش توی محفل ققنوسه. ما ریشه دیوانه شدن هری، بریتا اسکیتر توی جام آتش بهش به وضوح پرداخته شده که حالا اگه فرصتی باشه بعدا در موردش صحبت میکنیم، ولی ما حذف ریتا اسکیتر هم داریم توی این کتاب.
عوضش این برادر هاگرید به نظرم اصلا نیازی نبود نشون بدن.
نه اونم خیلی،
که اونم آخر نشون به بدترین شکل نشون بدن،
اصلا خوب نبود،
جلوه ویژه احمقانه،
خیلی
نقش خاصی هم تو روند داستان نداشت، بدون اینکه بخواد اون قضیه آمبریج رو یکم
قضیه آمبریج. بعد ما توی محفل ققنوس، چون ما همه هم خواننده های کتاب هم بیننده های فیلم ها، بعد از فیلم یادگاران مرگ شروع به دلسوزی به برای سیروس اسنیپ کرد، شخصیت منفوری که همه ازش متنفر بودن، ولی کسایی که کتاب رو خوندن میدونن اولین باری که آدم دلسوزیش میگیره یا احساس دلسوزی پیدا میکنه نسبت به اسنیپ توی محفل ققنوسه، موقعی که هری میره تو خاطره اسنیپ، رفتار پدرش و سیریوس رو با اسنیپ میبینه. انقدر حتی واسه خود هری سخته که دست به کلی خطر میزنه که در این باره با سیریوس و لوپین صحبت کنه که چرا این کار رو، شما چرا با اسنیپ میکردین زمان بچگی؟ اینا اصلا توضیح داده نشده، ما فقط یه از خاطره اسنیپ یه لحظه یه پسری رو میبینیم یه گوشه چنباتمه زده داره گریه میکنه از صدای دعوای پدر و مادرش، یه لحظه بعد همون پسر یه درختی تو محیط هاگوارتس سر و ته آویزونه و یه پسر عینکی داره اذیتش
میکنه. در واقع اصلی ترین رویارویی هری و اسنیپ همین بود
اصلا دیگه. از مقابله، اصلا شروع تنفر بیشتر هری نسبت به اسنیپ و برعکسش از همینجا شروع میشه
که شروع تنفر ما از جیمز هم با همین باشه.
دقیقاً شروع تنفر ما از جیمز هم همینجا شروع میشه.
که اصلا جیمز آدم کاملی نبوده،
اصلاً هیچ شباهتی به هری نداشته، از نظر شخصیتی هیچ شباهتی به هری نداشته، فوق‌العاده آدمه، یعنی همه اون وصفایی که اسنیپ تو فیلم از جیمز پاتر میکنه کاملا درست بوده. مغرور، تنبل، بی‌تربیت، قلدر، قانون شکن. حالا شاید هری قانون شکنی میگه،
قانون شکنی های هری همیشه توجیه اخلاقی من داشته،
توجیه اخلاقی و توجیه اینکه میخواسته یه کار خوبی رو انجام بده، یعنی میخواسته از یه اتفاق خیلی وحشتناکی جلوگیری کنه، توجیه
اخلاقی داشته.
و یعنی اونا یه هرمیونی بالا سرشون بوده که اگه میخواستن بیگدار به آب بزنن با چوب میزنه تو سرشون. ما توی محفل ققنوس دامبلدور میگه که من لوپینو ارشد کردم که یه مقدار جلوی سیریوس و جیمز رو بگیره، جلوی قانون شکنیاشو بگیره، ولی اصلا ما می‌دیدیم که لوپین هیچ نقشی رو نداره واسه اینکه بخواد اونا رو یه خود سر جاشون بشونه، یه خود ادبش میکنه، هیچ کاری نمیکنه، علنا خودش میزنه به اون راکن گا توی اون جمع نیست. یعنی جو بازداری نداره نسبت به این دوتا سرکش قلدر.
یه بخش دیگه مهم فیلمم رابطه هری و سیریوسه،
خیلی مهمه،
که اونم باز اون گفتگوشون توی بعد کریسمس بود که تو فیلم نشون داد.
خیلی 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 جزئی به این رابطه پرداخته شده.
آره، هر نقطه مثبتی هم که اون صحنه داشت به نظرم برگرفته از فیلم سه بود که یه قدرت تو رابطه این دو ما نشون داد.
دقیقاً
که این تکرارش تو فیلم پنج
تحت تاثیر اون، در صورتی که تو خود کتاب محفل قندوس این رابطه ما نگاه میکنیم که اصلا خیلی فراتر میره، یعنی یه آمیخته ای از حس پدرانه و دوستی مفرطی رو پیدا میکنن این دوتا با هم دیگه، و اینم اول داستان اتفاق میفته، اصلا بعد از کریسمس نیست. بعد از کریسمس هری به خاطر اون احساس مارگونه ای که از حمله واقعی ویزلی داشتش یه آدم کم حرفی میشه، یه خود خوددار و تودار میشه، یه خود افسرده میشه تقریبا. ولی قبل از رفتن هری به هاگوارت، موقعی که بعد از جلسه دادرسیش که از همه جرائم تبرئه میشه، هری خود بشاش میشه، خود شاد میشه و اونجاست که رابطهش با سیریوس افزایش پیدا میکنه. سیریوس در مورد خاندانشون صحبت میکنه، در مورد اینکه بلاتریکس دختر داییشه، لوسیو زن لوسیوس مالفوی خواهر بلاتریکس و اونم دختر داییشه، مادر تانکس اون یکی خواهر ایناست و چون فقط خیلی هم آدم خیلی خوبیه و فقط چون با یه مشنگزاده ازدواج کرده، بلاتریکس قسم خورده که هم دخترش رو میکشه هم خودش رو میکشه، فقط به این دلیل اونو تردش کردن. و این گذشته‌ای که از خانوادهش سیریوس توضیح میده، دلیل نفرتش از خانوادهش، از کریچر، از اون خونه‌ای که توش هستن، و یه سری شجره نامه‌ای دیگه از خانواده بلک رو میبینیم که خیلی مهمه.
آره، ولی خب بازم اینا رو بخوان های پشت سر هم بگنم، من مثلا برای بیننده ای که طرف دار نیست یا کتاب رو نخونده قطعا خسته کننده میشه،
خسته کننده میشه
که بخواد همجور سخن رو نکنه.
آره، ولی خب میتونستن توی همین صحبت ها میتونستن اون جلوه رابطه هری و سیریوس رو نشون بدن، یا یه گذشته ای از اینا نشون بدن. حالا ما نمیخوایم بگیم، ما در مورد گردن و ویزه اسلیترین تو فیلم تو داستان محفل ققنوس میشنیم، منتها اون موقع کسی نمیدونستش این جان پیچه.
هیچ فیلمی هم واقعا مثل زندانی آزکابان نتونست رابطه این دوتا رو نشون بده.
اصلا حتی ما توی جامعه آتش هم داریم. آره، رابطه هری و سیریوس هستن، ولی خب هست شده خیلی بخیر اون اصلا
جامعه آتش که
اصلا یه
داستان جدایی،
اصلا جامعه آتش کتاب نیست، اون یه داستان دیگه است. آره، اون اصلا یه داستان دیگه است.
یعنی یه سری محدودیت ها واقعا وجود داره که کارش نمیتونستن بکنن،
آخه
ولی به جاش برداشتن یه چیزای دیگه رو پرداختن که اصلا نیازی نبود.
ببین توی هالیوود حالا همه کسایی که فیلم دیدن میدونن که آقا استانداردی نیست واسه این زمان فیلم. یعنی مثل سینما ایران نیستش دیگه نهایت 170 دقیقه باشه، بیشتر از اون بشه یه چیز غیر متعارف میشه. ما اگه توی همون ژانر بخوایم فیلم مثال بزنیم، ارباب حلقه هست، هر قسمت ارباب حلقه نزدیک به 3 ساعته. حالا نمیگیم شما 3 ساعت فیلم میساختیم، ولی بلندترین داستان هری پاتر رو میتونستیم 20 دقیقه 25 دقیقه نسبت به مثلا زندانی آزکابان بلندتر بسازیم. نمیگیم دو قسمتیش میکردیم.
طولانی ترین کتاب هم
کلیدی ترین کتابه، اصلا خیلی تو داستان خیلی تاثیر داره. اون پیشگویی که هری برمیداره، صدای بم سیبل تریلانی میادش که یه چیزی داره واسه خودش زمزمه میکنه، اون اصلا یه چیز خیلی کوچیک از اون پیشگوییه. اصلا اون پیشگویی این شکلی نبوده
که همون یه ذره هم توی اون جلوی ویژه احمقانه
اصلا خیلی بد بودش،
تماما دیجیتالی بود صحنه،
اصلا خیلی افتضاح بود. و جالب اینه که تو کتاب اصلا اونجا هری اعماد پیشگویی نمیفهمه، هری برمیگرده توی دفتر، اصلا این صحبت دامبلدور و هری تو آخر داستان، من نمیدونم چه جوری به خودشون اجازه دادن اینو حذف کنن، چون اصلا ما اینجا تازه اون صحبت هری و دامبلدور توی دفتر تو آخر داستان مقدمه شاهزاده دورگه است، جواب تمام سوالای مخاطب است، یعنی
مغز داستان،
اصلا اصل داستان، گل داستان اونه. من نمیدونم چه جوری اینو حذفش کردن که اصلا یه چون آخر فیلم نشون میده هری نشسته، دامبلدور هم نشسته، دو تا پسر گل و مؤدب و با تربیت نشستن، اون میگه همه اینا تقصیر منه، دامبلدور میگه نه عزیزم همه اینا تقصیر منه، چرا تقصیر تو باشه؟ اصلا این شکلی نیست. هری آخر داستان تو کتاب ولش میکردی میخواست دامبلدور رو بکشه، تیکی تیکش میخواست بکنه.
البته اینم بگم که رولینگ توی این فیلم ها کمترین نقش داشته،
اصلا هیچ نقشی نداشته،
فیلم اول و دوم نقشایی داشته.
تو فیلم اول و دوم به خاطر اینکه کریس کولومبوس اصلا مشاوره میگرفتش از خود رولینگ و خود استیو کلارز هم خیلی مشاوره میگرفت، چون تازه داشت شروع میکرد داستانو و اصلا اگه رولینگ نقشی نداشتش هیچ وقت استیو نمیفهمیدش که آخر داستانش چی میخواد باشه، راست. که از اون اول از به بسم اللهش به اون قشنگی بازی کنه،
که تولید فیلم محفل ققنوس هم خورده بود به نگارش آخر کتاب هری پاتر رو، اصلا رولینگ فکر نکنم وقت این کار رو بود،
اصلا بعید میدونم منم، ولی کلا مشخصه که رولینگ هیچ نقشی نداشته تو پیشرفت پیش بردن این داستان، هیچ کاری نداشته، هیچ دخالتی نکرده.
میخوام خوب به حرفم گوش کنی هری، تو آدم بدی نیستی، آدم خیلی خوبی هستی که اتفاقات بدی براش افتاده، متوجه میشی؟ و تازه دنیا که تقسیم نشده بین آدمای خوب و کشنده ها، ما در وجودمون هم روشنی و هم تاریکی رو تجربه میکنیم، مهم مسیریه که انسان برای رفتارش انتخاب میکنه، این واقعیت وجود ماست.
بعد این چیزی که همه اینا رو بد میکنه اینه که ببین تمام اتفاقات هری پاتر زنجیرواره، یعنی ما توی کتاب یک یه اتفاقی میفته، تو کتاب سه میبینیم اون اتفاق ریشش تو کتاب یک بوده، تو کتاب سه یه اتفاقی میفته بعد میره ریشش میشه یه اتفاقاتی که تو کتاب پنج میفته، یعنی همه اینا زنجیروار به هم وصله. وقتی دیگه چیزی رو یه چیزی کلی یه چیزی حالا جزئی رو حذف میشه، مگه میشه حذف نشه؟ هیچ اقتباسی کامل نیست، ولی وقتی یه چیزی کلی رو حذف میکنی بعد بقیه فیلم ها رو لنگ میذاری
دیگه. برای همین میگم مثلا میشه برادر هاگرید رو میشد ازش گذشت، این همه صحنه کمدی رو میشد ازش گذشت،
قشنگ میشد ازش گذشت. اصلا مثلا من صحنه‌ای که هیچ وقت تو کتم نرفتش از فیلم محفل ققنوس، صحنه‌ایه که فیلچ داره تابلوهای هاگوارتس رو جمع میکنه، آقا اون تابلو اصلا با بقیه تابلوهای راهگاری نداره، ولی ورودی سالن عمومی گریفیندور تابلو بانو چاقه، یعنی شما اگه اون تابلو رو برداری اونجا دیگه میشه هتل، سر کاروانسرا میشه دیگه، سالن عمومی نمیشه، سر دارند پایین بابا تو چجوری یعنی چی پیش خودتون فکر کردین یه همچین صحنه رو ساختین؟ چی لزومی داشت این اتفاق میفته؟ در صورتی که اصلا اینجوری نیست، جای اون صحنه نشون میدادین که به همه عالم و آدم به هری سفارش میکنن چفت شدگی یاد بگیره.
مشخص فیلمنامه نویس در جریان اهمیت اصلا جزئیات یا به کلیات نبوده.
من شخصا فکر میکنم نویسنده فیلم اصلا نمیدونسته هری پاتر چیه، یعنی باور کن نمیدونسته که، یعنی نشسته مثلا چهار تا کتاب قبلی رو خونده باشه بعد این کتاب رو بخونه اقتباس بگیره ازش.
البته اگه همچین کاری نکرده که واقعا خیانت کرده
دیگه، توجیه دیگه نمیشه آورد.
آخه میگم یه نفرم که اونجا تصمیم نمیگیره، یعنی باز کارگردان باید نظر بده، خود دیوید هیمن که نفس خیلی
مهمه، یعنی ما اصلا نگاه میکنیم دیوید هیمن
فکر کنم خواستم به کارگردان جدید
آزادی عمل بیشتر
خواستی بدم،
ممکنه این اتفاق،
ولی در این که
ولی اگه این اتفاق هم بوده باشه بازم دیوید هیمن کار درستی نکرده، دیوید هیمن از نقطه صفر هری پاتر تو جریان کار بوده
تا همین الان و آینده. ولی حالا که در این که کلن رولینگ و دیوید هیمن الان حامی و دیوید هستن شکی نیست و کارشو قبول دارن
دیگه، آخه دیگه اون جا افتاده میدونی چی میگم دیگه دیوید
ییتس تغییر که مشخص تغییر کرده یه آزمایش خطایی کرد که گرون تموم شد
خیلی خیلی واسه همه گرون تموم شد یعنی ما میبینیم تو فروش فیلم هم خیلی لطمه خوردن اینا تو فروش فیلم هم خیلی لطمه خوردن
ولی عوضش باز به نظر من کار خوب تموم کرد توی کل مجموعه
تو کل مجموعه هرچند که جای... نواقصی بود ولی خوب بود اندینگ خوب داستان خاتمه خوبی داشت نمره قبولی میشه بهش دادش واسه دو تا فیلم آخر واقعا میشه بهش نمره قبولی داد
خب به خاطر ما یه ضربه زد دیگه
خیلی ضربه آخه میدونی به نظر من افول هری پاتر از جامعه آتش شروع میشه
دقیقاً
درسته که بدترینش محفل قرنوسه
من خودم نظر سنجی ندارم به نظر من بدترین
من خودم هم تو نظر سنجی حتی جامعه آتش رو غنی دارم چون دلیلش مشخصه اصلا فیلمنامه جامعه آتش از روی کتاب اقتباس نشده هیچ 80% اتفاقاتی که تو جامعه آتش میفته تو فیلم نیستش ما تو فیلم یه تورنمنت رو میبینیم یه تورنمنت سجاد رو یعنی میبینیم
اصلا یه فیلم تمام اکشنه
دقیقا یعنی
هیچ جنبه عاطفی و چه میدونم پرداختن به کاراکتر که اصلا
اصلا نه اصلا شخصیت پردازی نداره فیلم و
که البته میگم اون وقت هم مود نبوده فیلم رو دو قسمتی
اصلا دو قسمت نمی کردن زمان فیلم رو میتونستن بیشتر کنن خیلی میتونستن بیشتر کنن زمان فیلم ببین
آخه سه تا مسابقه بزرگ بوده که واقعا هم ازش نمیشد گذشت
دقیقا اینا هست ولی ببین مثلا من
البته زیاد هم واردش نشیم کردم
آره حالا جامعاتشی بهش زیاد نمیپردازیم الان ولی یه چیز مثبتی که در مورد جامعه آتش هستش اینی که ولدمورت توی این داستان فقط اندازه یه نوزاده یعنی جسمی که واسه خودش درست کرده اندازه یه نوزاده از موقعی که رفته تو کالبد اون نوزاد چقدر آشفتگی تو جامعه جادوگری درست کرده یعنی هنوز به بدن اصلی خودش بر نگشته این خیلی مهمه این یعنی شروع سیاهی داستان هری پاتره
امیدوارم اونایی که صدای ما رو میشنونن کتابو نخوندن بدونن و بفهمن چه چیز بزرگی رو از دست دادن
وحشتناک خیلی باش. یعنی کتابا فضای کتابا خیلی با فیلم فرق
میکنه
دقیقاً یه چیز دیگه است فضای کتابا با فیلم خیلی فرق میکنه خیلی متفاوته خیلی
جذاب پشیمون بشه آدم از خوندنش
از اتفاقایی که تو کتاب هست و هرگز توی فیلم حتی بهش کوچکترین اشاره‌ای هم نشدش این بودش که هری ببخشید ران و هرمیونی میشن ارشد گروه گریفیندور یعنی ما دستن در کاران فیلم حتی این زحمت رو به خودشون ندادن که اون بج و اون علامت ارشد شدن و روی ردای ران و هرمیون نصب کنن
که این برای خود کاراکتر ران چون
خیلی مهم
پیشرفت کم توی زندگیش داشته
خیلی مهم بود طوری باز حتی واسه خانوادهش حتی واسه خانواده ایران هم خیلی مهم بود انقدر مهم بودش که توی اون تنگ دستی واسه ایران یه جارو میخرن بعد کویدیش توی این فیلم خیلی نقش زیادی داره
اصلا نداره
هیچ صحنه ای از کویدیش نداره
فکر کنم تنها فیلمه یا به جز حالا فیلمه آخر
به جز فیلم آخر ما توی یادگاران من تو کتاب هم کویدیش نداریم
آره.
ولی توی شیشتا کتاب اول همه کتاب ها کویدیش داره و تنها فیلمی که کویدیش نداره
پنجه
اصلا تو فیلم اشاره به این نمیشه که جاروی فرد و جورج و هری توسط آمبریج ضبط میشه تو دفترش بعد به اینا اشاره نمیشه هری و فرد و جورج رو از تیم حذف میکنن و این باعث افسردگی بیشتر هری میشه
خب یه لطفی کردن اون هنرنمایی فرد و جورج رو حداقل نشون دادن
آره اونو واقعا عجیبه که حذفش نکردن هرچند که زمانش اون موقع نیست زمانش موقع برگزاری امتحانات سمج نیست چون کتابا زمانش قبل‌تر نزدیک یک ماه قبل‌تر از برگزاری امتحانات فرد و جورج اون اتفاق میفته آمبریج عصبانی میکنن و
میخواستن یه پارچش کنن
دقیقا یک بار ولی خب به نظر من اون صحنه دوئل حمله‌ای که به پروفسور مک‌گوناگل تو که توی فیلم میکنن، تو کتاب میکنن، از فیلم حذف شده. بعد توی فیلم نشون میده موقعی که سانتورا آمبریج رو میبرن، هری و هرمیونی برمیگردن به قلعه، در صورتی که سم قلعه برمیگردن. اینا اگه به قلعه برمیگردن هیچ کدوم ساز از سازمان اسرار در نمیآوردن. اسنیپ اونجا آماده و منتظر اینا بود که بهشون بگه بابا سیریوس خونه است، نرین شما. اینا از مستقیم از جنگل سبقه تسرال میشن میرن. ولی خب تو فیلم اینا نکته هاییه که خطاهای اشتباهیه دیگه، یعنی خطاهای بزرگیه، نمیشه هیچ جوری قابل هضم نیستش.
آره بعضش نمیشه رو چشم پوشی کرد،
اصلا نمیشه. یعنی اینا همه دلایلای مختلف اینه که چرا هم منتقدها خیلی حمله کردن به این فیلم و چرا هر وقت هر نظر سنجی میشه همه اول انگشت اشارهشون روی محفل ققنوسه. خب واقعا منطقیه، حق دارن، واقعا باید بهشون حق دادش.
آره چیزی هم نیست که دیگه قابل تکرار باشه.
نه دیگه دیگه تموم شد دیگه. تموم شد نمیشه، هم هیچ جوره قابل جبران نیستش.
راستی یکی از بزرگترین شخصیت‌های اصلی که اضافه میشه اصلا اشاره نکردیم، لونا.
اگه بخوایم به لونا بپردازیم، آخه من به نظر من لونا هیچ ایرادی نداره.
نه هیچ ایرادی نداره، ولی باید ازش تعریف بکنیم.
واقعا یعنی حالا نمیدونم توی مزامین مختلف رولینگ در مورد لونا و ایوانا لینچ بازیگر لونا صحبت کرده، اینکه اینا آشنایی قبلی با هم داشته. حالا نمیدونم ایوانا لینچ سفارش شده بود واسه این نقش یا واقعا انتخاب خوده.
اونجوری خودش گفته بود که تو هم آزمون بوده.
تو آزمون بوده بعد.
آره.
توی قسمت
رولینگ که دیدش خیلی تاییدش کرده.
خیلی یعنی خود دیوید هیمن هم مثل اینکه خیلی دیوید هیمن هم خیلی خوشش اومده، ولی فوق‌العاده بازی کرده. یعنی اصلا خود اون شخصه لونا، خود ایوانا لینچ، خود لونا لاف بوده. یعنی
خوبم تو فیلمش پرداخت.
آره بیشتر اون جایی که باید بهش میپرداختن و پرداختن. آره. یعنی اون چیزی که از لونا لاف بود حذف کردن خیلی جزئی بوده، خیلی چیز خاصی نبوده.
لونا دیگه با رسمن وارد گروه اینا میشه،
دیگه میادش جز دار دسته ارتش دامبلدور میشه.
مهمترین شخصیت ها بود.
چیزی که به نظر من در حقش کم لطفی شدش نویل بود.
آره اون که همیشه
نویل در صورتی ما آخر محفل ققنوس هم میفهمیم که نویل شخصیت خیلی مهمیه.
دقیقا.
یعنی ولدمورت اون اول کار بین نویل لانگ باتم و هری پاتر یکی رو انتخاب میکنه و حماقت محض میکنه. تنها دلیل این که نویل رو انتخاب نمیکنه این بوده که نویل مادر پدرش اصیل زاده بودن و هری، حالا درست پاترا جز خانواده اصیل جادویی قدیمی ترین، جز قدیمی ترین خانواده پاترا بودن، جز قدیمی ترین خانواده های جادویی بودن، ولی چون مادرش مشنگ زاده بوده هری رو انتخاب میکنه. و این ممکن بودش توی کتاب شاهزاده دورگی که بعد از این اتفاقات بارها این سوال در ذهن هری نقش میگیره. یعنی هری هر وقت نویل رو میبینه میگه ممکن بودش
همه اینا
واسه نویل اتفاق افتاده باشه و الان اون باید جای زخم سائقه جلوی من نشسته باشه. منم خوب و خوش خورم از پدر مادرم خدافظی میکردم، هر سال میومدم مدرسه. ولی اصلا نه تنها به فرانک و آلیس لانگ باتم نپرداختن، یعنی بغیر از اون یتی که عکسی که سیریوس نشون میده تو فیلم بهشون همون یتی که اشاره میشه، اصلا حالا تو کتاب خیلی بیشتر
اصلا بیمارستان هم میره
بیمارستان تو بیمارستان تو اصلا خود بیمارستان هم تو کسی که چیز دیدن فیلم ها رو دیدن اصلا نمیدونم بیمارستان جادوی سنت مانگو
نمیدونم اشاره شده باشه
اصلا اشاره نشده
چون نمایشش که شکی نیست.
نمیدونن خب بیننده ها نمیدونن که جامعه جادویی بیمارستان داره به اسم بیمارستان سوانه جادویی سنت مانگو.
فکر میکنم همه رو میبرن هاکوارتس پیش مادام
پانفری. آره خانم پانفری، مادام پانفری فقط تنها دکتر جامعه جادویی نیست.
باز چون قسمت های بعد بقیه فیلم ها و حتی جانوران هم
آره در مورد سنگ به نظر من هم بهتره که حالا هر ترزگاهی در مورد فیلم های دیگه صحبت کنیم یا حتی به قول خود جانوران شگفت انگیز هم بهش بپردازیم.
آره جانوران اطلاعات کمه هنوز.
اطلاعات خیلی کمه و اینکه خب جانوران اقتباسی نیست.
آره دیگه
جانوران اقتباسی نیست.
سینمایی میتونیم.
دقیقاً میتونیم فقط در مورد سینمایی بهش بپردازیم. فیلم اقتباسی نیست، اون اوریجینال اسکور، یعنی فیلمنامش از اول فیلمنامه.
یا منتظر ما باشیم، ما باز حتماً در مورد چیزای دیگه دنیای جادوگری حرف بزنیم.
و بازم سفارش میکنم، من شخصاً از طرف تیم دمنتور سفارش میکنم، اگه هنوز کتابو نخوندین هنوز دیر نشده.
هیچ وقت دیر نمیشه، حتما برسید.
حتما کتابا رو باز کنیم بخونیم، چون خیلی اتفاقات مهم هستش که مال کتاباست و توی فیلم ها اصلا بهش اشاره نشده.
پس فعلا تا اپیزود بعد که معلوم نیست کی باشه.
فعلا خدافظ.